أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مرحوم آقای آخوند در تنبیه هشتم کفایه مطلبی رو پیرون مطرح کردن، در حقیقت توضیح برای اصل مثبت. اصل مثبت رو معنا کردیم و گفتیم حجت نیست و دلیل عدم حجیت جمع کذا و کذا، استثناء شیخ اذا کان الواسطت خفی به چه معناست و چرا، اونم بیان شد تمام. اما یه جاهایی در کلمات فقها و اصولیین تعبیر شده به عنوان اینکه این اصل مثبت پس درست نیست. مرحوم آخوند میخواد دفاع کنه که نه، اینا از قبیل اصل مثبت نیست و استصحاب درش درست. مورد اولش اینجا، یه وقت اثری اونی که مسلم صحیح هست و ولیس من الاصل المثبت قطعا، اینی که اگر یک موضوع طبیعی خارجی رو استصحاب میکنیم خود اون موضوع اثر داشته باشه، لا اشکال، اون که معلوم، اگر نذر کرده صدقه بده هر روزی که این بچهش زنده باشه، کل یوم استصحاب کنه وجود او رو اگر خبر نداره، یجب علیه صدقه، چون صدقه اثر شرعی وجوب صدقه مترتبون چی؟ علا حیاته، و این حیاته رو استصحاب میکنه، خب اثر خود مستصحبه، او لا اشکال، او مورد واضحش. اما اگر اثری است که مترتب بر خودش نیست اما مترتب بر یک کلی است که ینطبق علیه، اونی که یجب، اذا کان انسانا فی الدار یجب الصدقه، انسان به ما هو انسان یجب الصدقه، اثر مال وجود انسانون فی الداره، انسانون کلی، انسانون نوعه، ولی استصحاب میکنم زید قبلا بود قطعا، حالا نمیدونم هست یا نیست، استصحاب میکنم بقاء زید را لترتیب وجوب صدقه، وجوب صدقه مال انسانونه، باشه، این اصل مثبت نیست، برای اینکه اون انسانون ینطبق علیه و یتحد معه وجودن، این یک. دوم، اونجایی که محمول بر یک به اصطلاح چیز دیگری غیر از حق ذات خودش، انسانون از حق ذات زیده، نه غیر از حق ذات زیدش، مالکون، قصبون، قاسبون، امثال اینها، استصحاب میکنم وجود زید را، کان مالکن، الانم وجود زید هست، مالکن، آثار مالکیت رو برش بار بکنم، اگر چیزی مالکن فیجوز له التصرف ولا یجوز للغیر، مثلا کذا، آثار مالکیت. مرحوم آخوند تعبیر کرد این از قبیل خارج محموله و اینم اشکالی نداره. بله، اگر از قبیل محموله به زمیمه باشد، اگر آثاری باره بر بیازه و یا ابیزون، بخوام استصحاب کنم بقاء زید را و بگم انه ابیزون فیترتب علیه اون اثر، نه اینجا لا یجوز. این سه ترسیم در کلام مرحوم آخوند ذکر شد. درباره این کلام
این استصحاب مالکیت حالت سابقه داشت،
حالا ببینیم عرض میکنیم، اجازه بیدر. این کلام مرحوم آخوند رو دو توضیح دربارش عرض کردیم. یک توضیح اول که بعضیا خیال کردن کما توهم یعنی شیخ، نه شیخ نیست، بلکه این بحث با شیخ هم منافاتی نداره، اون کلامی هم که مرحوم مشکینی اشاره کرده که کلام شیخ یخالف و زالک، نه در دو جاست، عمده بحثم میشه مربوط به اون چی که در بحث کلی قسم اول اشاره کردیم. هل استصحاب الکلی یغنی عن استصحاب الفرد و هل استصحاب الفرده یغنی عن استصحاب الکلی؟ بله، ممکنه این فرد و اون کلی هر دو حالت سابقه داره، هم زید دارد هم انسانون، اما حالا به علتی یکیش جاری نشد به محصور برخورد کرد، آیا این یغنی از او اثر او برش مترتب میشه یا نه؟ یا در مالکیت و امثال اینا این چنی؟ یه بحث کلیست. حالا اگریست نیاز بهش پیدا شد. و اونی که شیخ نفی میکند میگه استصحاب کلی لا یغنی عن الفرد، نه استصحاب فرد لا یغنی عن کلی، و این دوتا با هم منافات نداره. شرح مفصلش هم در همون بحث تنبیه سوم استصحاب کلی قسم اول اونجا بحث شد. توضیح دوم در کلام مرحوم آخون اینه که این بحثی رو که شما آمدید به عنوان خارج محمول و محمول به زمینه بیان کردید، نه، اینا خارج از اصطلاحه. محمول خارج محمول رو اینجور بیجا تطبیق کردید. این مثالای شما چه در اون جایی که شک در مالکیت و غصبیت باشد و چه در اون جایی که شک در بیاض و سواد باشه، هر دو از قبیل محمول به زمینه است. بله، محمول به زمیمه، گاهی زمیمهش یک عرض خارجی موجوده در خارجه، گاهی زمیمهش یک عرض اعتباری است. تفاوت بین این دو قسم شما اینه، و الا هر دو از قبیل محمول به زمیمه است. اینا دو توضیح راجع به کلام مرحوم آقای آخوند ولا مشاهدفی. مطلب سومی رو که باز مطرح کردیم اینه که در کلام آقای آخوند یک ابهامی وجود داشت که آیا در قضیه محمول به زمیمه مرادشون ترتیب اثر بیاض یا ابیض کدوم مقصوده؟ حالا صدر عبارت یه جور نشون میده، ذیل عبارت یه جور نشون میده. ما گفتیم مراد علل قاعده همون صدر ترتیب عیا ترتیب آثار ابیزونه که ینطبق وجودن با زید، استصحاب کنیم زید رو ترتیب اثر ابیزون رو بدیم که وجودن متحد با زیده، نه بیاض را که در عرفن مخالف با زید، بیاض چیزیست و زید چیز دیگر. ولو در فلسفه به دقیقه بگیم به این که نه، علم و عالم و معلوم اتحاد داره و این رو سرایت بدیم به تمام این گونه مشتقات. حالا در اینجا البته دیگه متعرض نشدیم، ولو در دو مرحوم آقای خویی بحث مفصل و این قلتولتی داره، یه مقدارش در این رابطه درسته، یه مقدارش خارج عن البحث، و بعد توجیهی که بعضی از آقایون معاصر در قم داشتن و امثال اینا، اینا رو دیگه حالا رها کردیم. و اما مطلب عمده این است که در این موارد اثری بار بر ابیزونه یا عالمون یا مالکون یا قاسبون و امثال این تعبیرات، در این جور موارد چند جور استصحاب مطرحه. یه وقتی این زید کان عالما، حالت سابقش عالم بود، حالا استصحاب میکنه به صورت کانه ناقصه، زیدون کان عالمن فلان کما کان، این هیچ مشکل نداره این استصحاب. و یترتب علیه آثار العالم، زیدون کان عالمن فلان کما کان، به صورت کانه ناقصه، کان عالمن، همین کان عالمن، کان این آقصه را موضوع استصحاب قرار میدم، استصحاب میکنه، این که هیچ مشکلی نداره. یا این تصرف من کان قسمن فلان کماکان، من کنتو مالکم فلان کماکان، اینا همه کانه ناقصه، این هیچ اشکالی درش نیست. ممکن است همین معنا را به صورت کانه تامه در بیاریم، ولی به عنوان صفت و موصوف کانه تامه با ملاحظه اون اثر، بگم زیدون العالم کان موجودا. العالم رو به عنوان صفت زید بگیرم، کان موجودن، موجودن کانه تامه. زیدون الابیز کان موجودا، فلان کماکان، اینم لا اشکاله در ترتیب آثار بیاض ابیزیت خودش مستصحبه، هر چی باش نیاز به هیچ دیگه هم نداریم، خود این مستصحبه، واسطه ای در کار نیست. وقتی یترتب برش اثر، اگر بیاض، مالکیت، قسمیت، هر چی اینا اثری داشته باشه و به این نحو استصحاب بشود، یعنی در حالت سابقه بوده، حالا او رو هم لحاظ کنیم، یا به نحو کانه ناقصه به صورت خبر، یا به نحو کانه تامه به صورت صفت و عرض برای اون موصوف، اینجا مشکلی نداره، این استصحاب بلا اشکاله. اما اگر بیایم نه، استصحاب کنیم وجود زید را به نحو کانه تامه، بدون اینکه اون عرض رو درش لحاظ کنیم، زیدون کان موجودن فلان کما کان، در این حال که بدانم، یقین داشته باشم که اگر موجوده ابیزون، آیا یترتب علیه اثر البیاض؟ اینجا مورد اشکاله. ولو یقین دارم که اگر موجود ابیزو، نه تعبد میکنه، استصحاب میگه بود، حالا هم هست، اما ابیزیتشو که یقین نداری، تعبدشو، اینجاست مورد اشکال. خب آیا میتونیم در این موارد با استصحاب وجود زید بلا ملاحظه اون صفت در مستصحب، نه به نحو کانه تامه و نه به نحو کانه ناقصه، فقط استصحاب کنیم کانه تامه یا کانه ناقصه وجود خود اون زید را، کان زیدون حیاً فلان کماکان، یقین دارم که اگر حیه ابیزون، اگر حویه ریشش در آمده، اثری بر او باره؟ نه، این از مصادیق چیه؟ اصل مثبته. حالا سوا انکانه در اون صفاتی که مرحوم آخون اسمشو گذاشت محبول به زمیمه، یا نه اون صفاتی که اسمشو گذاشت خارج محمول، که گفتیم اصطلاحاً واقعا خارج محمول نیست، کان مالک. زیدون کانه موجودن، کاری ندارم که مالک بود، اونش هیچی، اما الان اگر باشه مالکون، آیا میتونم به استصحاب وجود اون بگن مالکون؟ اونی که مورد نیاز اینجاست، اینجاست که گاهی این مثالی که ما الان زدیم اینی که نظرش رو در مستصحب به خود موضوع بدوزه و این عرض رو درش لحاظ نکنه، نه به نه به کانه تامه، نه نه به کانه ناقصه لحاظ نکنه، نه، یه جاییست که در حالت سابقه نداره، نداره، اون وقتی که زید بود هنوز باباش نمرده بود، ارث نداشت، مالک نبود، اون وقت یقین من، حالا شک دارم زنده است یا نه، که اگر زنده باشم مالکون، اسم بابایش عزیزه و مالکون. آیا میتونم به استصحاب وجود زید آثار مالکیت زید رو برش بار کنم؟ این میشه مورد بحث. اینجاست که گفتند آقایون این از قبیل اصل مثبت میشه. آیا مرحوم آخوند میخواد اینم نفی کنه؟ بگه نه اینا در اونایی که من اسمش گذاشتم محمول به اصطلاح خارج محمول اشکالی نداره و بار میشه برش؟ اسمش گذاشت مالکیت، آیا بار میشه؟ این اثر هست در اون موارد؟ اینجا نمی شود مگر اینکه خود این حالت سابقه داشته باشه و در همراه با اون استصحاب لحاظ بشه یا خودش جداگونه استصحاب بشه تا موضوع درست کنه برای اون آثار کلی. اثر اومده رو این عنوان و مالکیت مثلا، پس باید این موضوع حاصل بشه، تعبد بشه تا اون اثر برش بار بشه.
نمیشه
دیگه
مالکیت تعلیقی
داشته؟ نه نه، اون استصحاب تعلیقی شرعی نیست، تعلیقی در موضوع که گفتیم اون درست نیست. نه، در اون جایی که اون قسمای اوله، اون کلی اول انسانون، بله وجود زید بدون ملاحظه هیچی استصحاب که کردی انسانون هم ثابت میشه. احکام مال انسانون در حقیقت مال افراد انسانونه. در باب تعلق اوامر به کلیات اول افراد، به طبیعی اول افراد میگیم اگر به طبیعیم تعلق میگیرد به معناه سعی و الا طبیعت به ما هو طبیعت درش قسنقوبی نیست، مصلحت و مفسده ای نیست. مصلحت و مفسده در مصادیق و افرادشه، طبیعت به معناه سعی یعنی اون وقتی که میگد اکرم العالم، کلمه العالم طبیعت، یعنی اکرم هازا و هازا و هازا و هازا و هازا. پس وقتی استصحاب میکنید وجود زید را، یترتب برش وجود الوجوب الاکرام چه مترتبه بر کلی و عام میشه، اون لایش کالفی. اما در اونجایی که نه، این چنین نیست. در این بحثای ما که زید است و عالم، نه زید و انسانون. در انسانون آثار انسانون بله مال افراده، ولی آثار عالمون مال افراد به لحاظ عالمیت، نه مال افراد به ما هو و هو. و اینی که لایه ترتب برش. پس بنابراین مرحوم آخوند در این موارد رو، یعنی کجا؟ اینجایی که حالا مورد بحثه، که مستصحب در حالت سابق این خصوصیت را، این به اصطلاح عرض را نداشته، ولی میدونیم که اگر باشد حالا این عرض رو دارد. زید اون وقتی که زنده بود یقینا تزویج نکرده بود، ولی یقین دارم اگر زنده باشه با دختر عموش ازدواج کرده. آیا میتونیم برش آثار زوجیت این دختر عمو رو برش مترتب کنی به استصحاب الحیات؟ اینی که حالت سابقه نداره، نه، با استصحاب بقای زید این رو نمیتونیم برش مترتب بکنیم. موضوع بحث اینه در این تنبیه. و در اینجای بغداد در کلام مرحوم آقای آخوند خلط واقع شده و تفاوت هم نمی کنه در این قسم از اون قلیلی باشه که عرضش از قبیل اعراض خارجی باشد مثل سواد و بیاض، یا از قبیل اعراض به اصطلاح خارج محمول به تعبیر ایشون، نه اعراض اعتباری بوده باشد، تفاوتی نمی کنه. شاید اون چی که موجب شده یه همچین خلطی در ذهن مرحوم آقای آخوند اینه که در اون دو صورتی که اثر مربوط به ذاتیات باشه مثل انسانون، یا به قول ایشون اونی که اسمشو گذاشت خارج محمول، یعنی اون اعتباریات در اون جاها این اثر معمولا حالت سابقه دارد، ولی در اون جایی که از قبیل اعراض خارجی است نه، اون اثر معمولا حالت سابقه ندارد. عملا خارجن اون اثر در شق اول بار میشه، ولی در حقیقت برای استصحاب خودش، چون اونم حالت سابقه داره، و در قسم دوم بار نمیشه چون این حالت سابقه نداره. این در ذهن مبارکشون خلق شده، خیال کردن در اصل تأثیر اون استصحاب چنین تفاوتی وجود دارد. این بحث توضیح کلام مرحوم آخوند و حل بیان. یه نکته هم اضافه کنیم، مرحوم آخوند مسلم گرفت در اون جایی که اثر مال کلی باشد که ینطبق علیه به ذات، اثریست مترتب بر انسانون، اون یترتب بر استصحاب وجود زید، اگر نظر کرده اذا کان انسانا فی الدار فعلیه صدقه، استصحاب کنم وجود زید را یترتب برش وجوب صدقه، ولو در استصحاب وجود زید کاری به انسانون نداشته باشم، ولی این برش ینطبق خود به خود. توجیه هم کردیم ضمن بیان که اصلا آثار مربوط به انسانون مربوط به چیه؟ مربوط به همین افراده، به وجود هستعی، به وجود ها، اثر مال طبیعت نیست. طبیعت به ماه و طبیعت لا موجودتون ولا معدوبتون ولا زارون ولا قبیحون ولا مفیدون، هیچی لیست الهیه. اونی که اثر دارد به وجود هاست، به وجود ها از طبیعت خارج شد، شد وجود سعی. معناش اینه که اثر وجوب صدقه به وجود الانسان، یعنی وجوب صدقه به وجود زید، به وجود امر، به وجود بعد، به وجود خالق، اصلا معناش اینه در اصل جعلش. و حالا وقتی استصحاب میکنی زیدون را، خب یکی از مصادیقشه، بله اون لایش کن، اما یه جاهایی یک محمولاتی، یک آثاری هست مال انسانون مثلا که روی افرادش نمیاد. تفاوتش چیه؟ حالا عرض میکنم. اینایی که ما مثال زدیم الان، اینایی که میگیم حملش به نحو قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی نوع حملش همینه که ینطبق بر مصادیق. اما اگر حمل به نحو قضیه طبیعیه باشد، نه قضیه حقیقیه، زید الانسان نوعون، این جمله درسته یا نه؟ بله، انسان موضوع، نوعون محمول، نوعون مترتب بر انسانونه، محمول علل انسانه، اما این محمول بر چی حمل شده؟ طبیعت الانسان. در اینجا کاری به افراد نداره، نمیتونیم بگیم زیدون نوعون، نمیتونیم بگیم امرون نوعون، و همچنین نوعیت یه اثریست محمول بر انسانون به طبیعه، به حقیقت طبیعیه، که نظر به زید و عمر و بکر و مصادیق و خارج ندارد، به وجود هستعی نیست، بلکه به همون مفهوم عام میشه. حالا اگر اثری مترتب بود بر این، بر نوعیت، اون اثر بر استصحاب زید ثابت نمیشه، مترتب نمیشه. خب پس این استثناء هم لازم بود در کلام مرحوم آخوند بیاد، اینی که ایشون مسلم گرفت که آثاری که مربوط است به محمولات ذاتیش که مقصود اینجور چیز هست، ازا کان نوع جنس امثال این تعبیراتی که محمول میشه بر شی، اینجا اگر یه اثر شرعی برش مترتب بود نه لا یحمل و علا افراده. اینا داریم در اینا که مثال میزنیم، انسان و نوعیت و امثال اینها، خب یه مفاهیمی است نزدیک به ذهنمون، اما در فقه که میاییم آثاری که باره برای کلیاته، اون وقت اونجا موقعی گفتگوست که این اثر مربوط به طبیعته یا مربوط به این موضوع است به نحو قضیه حقیقیه، بحث بین قضیه حقیقیه و طبیعیه اونجا زنده میشه. اول تشخیص بدیم این اثر چه نوعی چگونه بار شده بر این موضوع، اون وقت بگیم به این که آیا با استصحاب اون فرد یترتب و برش این اثر یا لا یترتب. ایناست که میشه در فقه موقد اشکال و امثال اینها که آیا میشود یا نمیشود، حالا انشاءالله در جای خودش. این بحث یک مورد از مواردی که مرحوم آخوند در این تنبیه هشتم مطرح فرمود. بحث دوم میفرماید و کذا لا تفاوت فی الاثر، لا تفاوت فی الاثر المستصحب او المترتب علیه بین ان یکون مجعولا شرعا بنفسه کد ترکلیف و بعض انها الوضع او بمنشأ انتزائه که بعض انها چل جزئیت و شرطیت و المانعیه فإنه ایضا ممن تناله ید الجعل شرعا و یکون امره به ید الشارع وضعا و رفعا. این وکذا لا تفاوت رفت سراغ یک بنیاد دیگری. سابقا در اول بحث اصل مثبت پایه بحث بر این قرار گرفت که آقا فرض اینه ما استصحاب رو از باب اخبار و تعبد حجت میدونیم، تعبد مسیرش و تصرفش در اونجاست که بید شارعه، جایی که بید شارعه نیست نمیتونه تعبد کنه. خیلی خوب، یه وقتی مورد استصحاب یه حکم شرعیست، کان حراما فلان کما کان، شارع میگه تعبد یعنی بنا بگذار بر حرمت، دست شارع، خود استصحاب خود حرمته، میگه بنا بگذار بر حرمت دست خود شارع. اما یه جاهایی داریم مستصحب ما متیقن سابق ما از موضوعات خارجی است، روز شب حیات زید چنین و چنان، یه وجودات خارجی است، شارع نمیتونه تعبد کنه که الان روزه یا شب، تصرف الهی روز و شب قرار بده، شب و روز قرار بده، یه مطلبه اون تصرف تکوینی، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و کذا، اما روز رو بگه شب تعبدن جای تعبد نیست. بله در این جور موارد زید زنده بود، حالا نمیدونم زنده است یا نه، زنده بودن زید نمیتونه تعبد کنه، بگه نه زید ولو زنده نباشه من تعبد میکنم که زنده است، یعنی چی؟ دست شما نیست، مگر اینکه این موضوع اثر شرعی داشته باشد، اون وقت شارع تعبد کنه، حالا به تعبیر مرحوم آخوند به لحاظ اثره یا هو معنى تعبد ترتب الآثار علی، پس جاییست که اون وقت یه اثر شرعی، بله همین حیات زید، بودن روز، بودن شب اثر شرعی دارد، جواز الافطار، عدم و جواز الافطار، وجوب الصوم و امثال اینها، اون وقت میتونی استصحاب کنی نهار را، بگی فلا یجوز الافطار فیجب الصوم، چون اثر اینه. این قاعده کلی اول بحث اصل مثبت، یعنی تنبیه هفتم، عرض کردی پایه بحث اینه و اون بحث‌های دنباله همه از اینجا در آمد. لابد ان یکون المستصحب حکما شرعیا، به تعبیر مرحوم اخوند، او موضوعا ذی اثر شرعی. این مطلب واضح فی نفسه، اما حالا این موضوع ذی اثر شرعی، اثر شرعی چی چیه؟ مقصودتون از اثر شرعی چیه؟ حکم شرعی، احکام اربعه، احکام خمسه، وجوب، استحباب، کراهت، مباحات، احکام خمسه، اینا اثر شرعی، یا احکام وضعیه، صحت، بطلان، نمیدونم شرطیت، جزئیت، امثال این، اینا احکام وضعیه است. بعض و انها الوضع، احکام وضعیه را خب مرحوم آخوند خودش گفت قابل جعل مستقیم هم هست، بعضیش بعضیش نه، اونه که جا قابل جعل مستقیمه، فرمود کل ولایه، منصب ولایت، یه کسی رو امیری حاکمی جعل میکنه امیرن لکذا، اگر بعد شک کنیم در بقا عدم بقاش، خود این قابل استصحابه، اگر شک میکنیم که اون امیر زنده است یا نه استصحاب میکنیم بقایش را، یترتب علیه اثر الولایه، با اینکه اون شکل موضوع خارجی است اما به حساب اثر. بعض انها الوضع قابل جعل مستقیم و مستقل، اما بعض انها الوضع اینطور نیست، قابل جعل مستقیم نیست. شرطیت، میگید آقا طهارت شرط للصلات، پس طهارت شرطیت دارد، شرطیت میشه از احکام وضعیه، اما این احکام وضعی، این حکم از کجا پیدا شد؟ در اواخر بحث مشتق بود یا صحیح هم اونجا، در بحث جزئیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت و امثال اینها، هیچ کدوم قابل جعل مستقل نیست. اگر شارع بیاد نماز رو واجب کنه بعد بخواد بگه آقا طهارت هم شرطش گذاشتم، اول نذاشته باشه بعد بخواد بگذاره، این شرط نمیشه، این شرط نمیشه. شرطیت، یا بعد بیاد بگه جوزه سوره هم جزش باشه، این نمیشه، این جزئیت درست نمیشه، اثری هم نداره، هرچی هم بگه، مگر اینکه اونی که هست جزئیت و شرطیت اینه که اون وقتی که داریم یه سله، یجب و سلات، این سلات رو به چه معنا لحاظ کرده؟ اونایی رو که در حین این لحاظش دیده، مثل این دونه‌های تسبیح 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا اینا رو کنار هم ببینه، میگه یجب و هازا، این هازا میشه دونه 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 اینا جز صلات رو هم میبینه، از تکبیرت الاحرام تا تسلیمه با هم دیگه لحاظ میکنه، میگه یجب و هازا، اینا میشه این مجموعه واجب. اون وقت اونایی رو که خودش رو دیده میشه جز، اونایی که تقیدش رو لحاظ کرده میشه شرط، وابسته به اینه که در اونجا چجور لحاظ کرده باشی. یلاح از یه چیزایی رو خودشو میشه جز، یلاح از یه چیزایی تقیدشو میشه شرط، یلاح از یه چیزایی و عدمش رو میشه مانع، یلاح از یک جایی رو برنده و قاطع اونا میشه قاطع. باید اونجا چجور لحاظ کرده، هرچی هست تو همون خلقت اولیه است دیگه، لا یتغیر اما هو علیه. و این هیچ، اون وقت میایید تو بحث اقل و اکثر، میگید اگر کسی نسیه سوره را بعد از این که میدونیم یقینا جزءن، چجور میخواید تصحیحش کنید؟ بگیم در حال نسیان ساقتون، جزئیات قابل سقوط نیست، لا یمکن سقوطش، تعقل نداره. اون وقت گیر میفتید، میگید لابد این که بگیم در حال نسیان اون امر اولی که ده جز توش لحاظ شده بود رفت، اون امر مخصوص به ذاکر بود، در حال نسیان یه امر جدید نه جزئی داریم که این دفعه نهتا شدید، اون دیگر ندید. نه یادتون رفته الحمدلله، به خیلی خوب، خیلی خوب، دیگه توضیح نفرمایید که گاهی خیلی مفید واقع نمیشه. و اون دو جله بعدن، یعنی چه؟ اونه یکی دیگه، برای مسافر یه جور، برای حاضر یه جور دیگه.
خود نماز صد اسلام
اون دو جله، اون وقت نسخ شد، اسمشو میذارید نسخ. نه این پس نسخ لازم میاد، یعنی در مورد هر نسیانی باید نسخ کنه اون حکم اول را و قرار بده حکم دومی رو.
یعنی
هر کدوم بله باید تغییر کنه، او رو نمیتونه عوض کنه. اگر توسعه داد در افرادش، در موضوعاتش جعل کرده، این حکم رو برای اونها هم مجددن، یه جعل جدیده، یه جعل جدیده، به معناش اینه، معناش اینه توسعه بده اونو نسخ نکرده ولی جعل جدید کرده نسبت به اینا، تضییق کنه معناش اینه اونو نسخ کرده،
توسعه
اضافه همینه، همینطور اضافه کرده که نمیشه که،
یعنی همونه که بوده.
ببین ببین اونجوری نیست که تنگی و گشادیش دست خودت باشه که، جعل شده، تثبیت شده. بلا حالا اون وقت ببینیم کجا این هست و کجا نیست، اون دیگه موضوعاتشه، مواردشه و امثال اینا. این بحثیست که در اونجا به این مناسبت مطرح شده و عمدن گرفتاری در اینه که آیا در مورد ناسی اون وقت میتونیم یه جعل جدید داشته باشیم، به چه عنوان؟ اگه به عنوان ناسی باشی که موضوع متوجه نمیشه، الان ناسیه، متوجه بشی که موضوع منتفی میشه، پس چجوری بهش بگیم آهای آقایی که نسیان کردی حالا بر تو واجب نه جز، دیگه ده جز بر تو واجب نیست، چجوری بهش بگیم؟ این بحث‌های مفصلی که اونجا تصویراتی که شیخ داشت، مرحوم میرزا داشت، متأخرین داشتن، این بحث همه رو این پایه بود دیگه. بنابراین جزئیت خودش قابل جعل نیست، الا به جعل، نه به یه جعل همون امر. جزئیت از کجا پیدا میشه؟ انتزاع. وقتی آمد به من گفت لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صلاة الا به طهورن، از اینا جزئیت و شرطیت رو انتزاع میکنن و میگم شرطون جزئون. مروم آقای آخون دیگه باش، اینم من الاثار الشرعیه، و اگر یه چیزی رو استصحاب کنم بل موضوعی را برای ترتیب چنین اثری، اونم یه ترتب علیه، اینم من الاثار الشرعیه، ولو آثاریست. چرا؟ برای اینکه ولو خودش مستقیما قابل جعل نیست، اما همین اندازه که منشأ انتزاعش یعنی اون امر اولیه به اون نحو در اختیار شارعه، همین اندازه کفا که این بتونه در اختیار شارع بیاد، بیاد در حوزه تصرفات شارع. و به این لحاظ استصحاب جاری است. لا فرق بین ان یکون اثر مستصحب یا خود مستصحب. خود اینم میشه حالا یک موضوع شرعی که قابل استصحابه، یا خود شرطیت و جزئیت رو استصحاب کنم، یا استصحاب کنم موضوعی را به لحاظ این اثر شرعی، جزئیت یا شرطیت. این بیان مرحوم آخوند در این امر دوم تنبیه هشتم، انشالله ذیل عبارتشون و بعد گفتگوهایی که در این مطلب هست فردا انشالله بیاری خدا.